از روزهای بهمن ماه کنارتونیم، قصه و داستان و خاطره از این روزها براتون نقل میکنیم. وقتی اتفاق مهم براتون میفته، چه خوب چه بد، دوست دارید که یکی کنارتون باشه. همه اون همینیم. کنار هم بودن میتونه یک اتفاق کوچک رو به بزرگترین و بهترین لحظه تبدیل کنه. حالا تصور کنید که آدمهایی که کنار میستن بیان جلو و هر روز بیشتر و بیشتر بشن. اون موقع است که احساس همدلی و همراهی رو میتونی کامل تعریف کنی. ساعتاتون رو تنظیم کنید با موج رادیو سبا. دفتر اول، کنار هم هستیم. شعار فقط شعار نبود. آنها که شعار می دادند گویا رفتن امام را مرگ خود می دانستند، چنان که گویی امروز آخرین فرصت برای نگه داشتن تمام چیزهایی است که در سالهای مبارزه به دست آمده بود. همه آنهایی که اینجا هستند مثل من اخباری مبهم از یک حادثه تکان دهنده باور نکردنی شنیدند. نهضت نباید اینگونه به پایان برسد. شکست در متن پیروزی، فرو افتادن از قله‌ای که به دشواری فتح شده بود، فرو ریختن برجی که آجر به آجر چیده شده بود و شک که گروهی را به افسردگی و گروهی را به جنون کشانده بود. چنارها جانپناه من و بسیار دیگر شدند. مردی میانسال دستهایش را به خون آغشته کرده و بالا گرفته و با سر افراشته به سمت گاردی ها می رود و شعار می دهد یا مرگ یا خمینی. چند قدم جلوتر تکانی می خورد و موجی از خون تازه و گرم به طرف من پاشیده می شود. مرد با صورت به زمین می افتد و به خود می پیچد. جویباری از خون سرخ تازه اش به نهر خون کنار خیابان می پیوندد. گلوله ها زوزه کشان و داغ فضا را می درند و صدایی را خفه می کند. دو سرباز دست ها را بالا می گیرند و شتابان به سمت مردم می دوند. به دستور افسر میدان از پشت آنها را به رگبار می بندند. یکی از آنها با سر متلاشی روی زمین می افتد. دیگری کشان کشان به کوچه ای پناه می برد. مرد جوانی سینه خیز زنی را با چادر مشکی می پوشاند و روی زمین به کنج خیابان می کشاند. صحنه به مراتب از 17 شهریور خونین تر است. مزدورهای آدمکشی که پیش از این کسی را در هیبت آنها ندیده ام به مجروح ها تیر خلاص می زنند. گویی لشکری از شیاطین خیابان‌های تهران را تصرف کرده.
از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیده. و از ماتم سر و قدشان سر و جانم سر و خدا سر و خمیده. چه کج رفتاری چه، چه بد کرداری چه، سر کین داری چه، ندین داری نه آین داری نه آین داری چه، ندین داری در سایه گل بلبل از این قصه خزیده، گل میزد چون من در غم، جانم در غم، خدا در غمشان جام دریده. چه کج رفتاری شد، چه بد کرداری چه، سر کین داری چه، داری نه آین داری عشق. از خون جوانان وطن لاله جانم لاله خدا لاله دمیده از ماتم سر به قدشان سر با جانم سر با خدا سر با خمیده چه کج رفتا چه بد کرداری شد سر چین داری شد ندین داری نه این داری نه این داری شد ندین داری نه این داری نه این داری
مادر بزرگ محمد مهدی قرار است حلوا درست کند تا در تظاهرات بین مردم نان و حلوا پخش شود. خرید نان از نانبایی بر عهده مهدی و دوستانش است. چون نان خریدن در این روزها آن هم صد تا کار آسانی نیست. خبرچین های ساواک همه جا هستند و اگر ببینند کسی اینقدر نان خریده به او مشکوک می شوند و دنبالش راه می افتند تا ببینند جریان چیست. ساواک که مخفف سازمان امنیت و اطلاعات کشور است، سازمانی است نظامی و وظیفه دارد مخالفان شاه را سرکوب کند. ساواک سرکوب مخالفان را به وحشیانه ترین شکل ممکن انجام می دهد تا مردم بترسند و جرأت مخالفت با شاه را نداشته باشند. اصلا اسم ساواک مساوی است با خشونت و زندان و آزار و اذیت و شکنجه و جنایت های وحشتناک. ساواک همه جا خبرچین دارد، آنقدر زیاد که بین مردم پیچیده از هر سه نفر یک نفر خبرچین ساواک است. این خبرچین ها به خاطر رژیم شاه حتی به زن و بچه خود هم رحم نمی کنند. همین چند هفته پیش یکی از خبرچین ها دختر خودش را به خاطر داشتن یکی از رمان هایی که خواندنشان ممنوع بود لو داد. برای همین به راحتی نمی شود صد تا نان خرید. احتمال اینکه آدم گیر ساواک بیفتد خیلی زیاد است و باید با نقشه کشیدن نانها را طوری تهیه کرد که کسی شک نکند. محمد مهدی به چهار راه دروازه طلایی می رسد. با دوستانش اینجا قرار گذاشته است. احمد و جواد رسیدند و از سعید خبری نیست. مهدی می خواهد بپرسد پس سعید کجاست؟ که میبیند از آن طرف چهارراه دارد میآید. جمعشان که جمع میشود از کوچه پس کوچه ها به طرف خانه مادر بزرگ مهدی راه میافتند. مهدی در طول راه شروع میکند به توضیح کارهایی که امروز دارند. اولین کارشان نان گرفتن از نانوایی پدرش است. کسی مخالفتی ندارد. خانه آقا داوود نزدیک خانه مادر بزرگ مهدی است. محمد مهدی و سعید و احمد و جواد یک گروه کوچکند که مخفیانه کارهای مبارزاتی انجام می دهند. هر چهار نفر 15 سال دارند. مهدی و سعید طلبه اند. احمد و جواد دانش آموز دبیرستان. مهدی که رهبر و مغز متفکر این گروه چهار نفر است، بعد از تمام شدن دوره راهنمایی وارد حوزه علمیه شد. هم خودش خیلی دوست داشت شبیه حاج آقا بشود، هم مادرش خیلی تشویقش میکرد به جای مدرسه رفتن به حوزه برود و در آنجا ادامه تحصیل بدهد. وارد حوزه علمیه که شد، در کنار درس با کسانی که علیه رژیم شاهنشاهی مبارزه میکردند از نزدیک آشنا شد و در جلساتشان شرکت کرد و به راه مبارزه علیه رژیم پهلوی کشیده شد. او حالا با اینکه 15 سال بیشتر ندارد، بین انقلابی های مشهد مخصوصاً پیش حاج آقا جای ویژه‌ای دارد و از جلسات مخفی انقلابی ها و مخفیگاه هایشان خبر دارد. مهدی از وقتی که مطمئن شد ساواکی ها و ماموران شهربانی او را به خاطر ریزه میزه بودن آدم حساب نمی کنند و فکر می کنند کارهای انقلابی و مبارزه و اینجور چیزها از بچه هایی مثل او بر نمی آید، به فکر راه انداختن یک گروه مبارزاتی کوچک افتاد. اولین کاری که کردند با کمک حاج آقا یک چاپخانه خیلی کوچک درست کردند. یک چاپخانه با 2 دستگاه پولیکوپی و 1 ماشین تایپ. کجا؟ در زیر زمین خانه مادر بزرگ مهدی. با وجود این چاپخانه حالا هم می توانند خودشان اعلامیه تایپ و چاپ کنند، هم می توانند اعلامیه های چاپ شده دیگران را تکثیر کنند. این کار خیلی بزرگی است.
انقلاب ایران وجهه بهار، راه آزادگی، راه افتخار، بانک بیداری کاروان حق، جنبش حق پرستان روزگار، سرود آزادی پیام ایران است، نهالی از بیدار پیام ایران است، در پناه قیام با جهان رهبری خود اتحاد، روشنی از نفوذ سرکشی صبح بیروزی مادمی، وقتت و قدرت و رهبری، روح توحید در مادمی، خون پاک شهیدان سرود ما، بر روان شهیدان درود ما، مهر الله و میهن چو جان پا، گشت آویزه دار و پود ما، سرود آزادی پیام ایران است، راهی از بیدار پیام ایران است، در پناه قیام با جهان رهبری خود اتحاد، روشنی از افق سرکشی صبح بیروزی مادمی، وحدت و قدرت و رهبری روح توحید در مادمی.
دفتر دوم، به امید دیدار. شب که شد و سوسک ها از گوشه و کنار سلول بیرون آمدند و موش ها با چشم های حریص شروع کردند به خوردن نان های خشک، وقتی که تنهایی و سکوت همه جا را فرا گرفت و دیگر حتی صدای عبور ماشین ها از جاده های اطراف قزل قلعه شنیده نشد، او پتوی چرکین و کهنه ای را روی سکوی گوشه ی سلول پهن کرد، کفش ها را زیر سر گذاشت، دراز کشید و به چراغی که از پشت میله های فلزی زنگ زده سوسو می زد خیره شد. هر لحظه سکوت سلول انسان را به دور دست ها می برد، حتی اگر دردناک ترین زخم ها را بر تن داشته باشی. پاهایش باد کرده و کبود و ریش ریش بود. هنوز به سختی می توانست خود را به دستشویی بکشاند. زیر ناخونهای دست راستش کبود و خونین بود، اما او زمام خاطراتش را رها می کرد و می رفت به شهر یادهای شیرینش، به شهر کودکیش، به شهری که دوست می داشت. کرمانشاه در سر تپه با کوچه های پرپیچ و خم و پرفراز و نشیب، با مردم مهربان و ساده دل و ساواک درنده و بیرحمی که همچون سنگ آسیایی بر سینه مردم نهاده شده بود. خود را در یادها رها کرد. با وجود درد پا و انگشت های دست، با وجود تپش های تند قلبش، با شادی در کوچه های سراب، در باغ های لیژان، در آب های گلالود قرسو، همراه با ماهی های ریز و دروش در آبهای زلال و سرد طاق بستان می دوید و در عطر دلنگیز نیلوفرهای سراب نیلوفر و بوی اشکهای مادرش در روزهای عزاداری و شمهای نظری و ترقه و فشفشه های شب عید گردش می کرد. به یاد می آورد کوچه های زمستانی یخ زده را، سرسرک های یخی و تونل های برفی را، بازار کلوچه پزها را با بوی خوش و خانقی هایی که ده شاهی از میان خرمه ها در می آمد. به پهلو چرخید و پای خود را جابجا کرد و کمی راحت شد. آخرین دیدار با مادرش را به یاد آورد. مأمورین تمام خانه را زیر و رو کرده بودند. زیر نگاه‌های دلواپس مادر و دلهره‌های خواهر، زیر قالی‌ها، توی متکاها، درون صندوق و چمدان‌ها را کاویده و عاقبت یک مشت کتاب و نوشته که در خانه هر دانشجویی پیدا می‌شود، با خود برده بودند. مادرش سراسیمه تا در حیات همراهش رفت و دلواپس گفت: خداحافظ. دیدارمون به قیامت روله جان، حلالمان بکن. و او پاسخ داد: تو حلالم بکن بیبی جان، خیلی بهشت زحمت دادم، هم پدرم بودی هم مادرم. چه چهار مأمور مسلح در اطراف او نشسته بودند و دست او با دستبند به دست یکی از مأموران قفل شده بود، اما همه اینها را فراموش کرده بود و با اشتیاق مناظر اطراف جاده دوست داشتنی طاق بستان را سیر می‌کرد. درخت‌ها با سرعت از برابر چشمان او می‌گذشتند. کنار قرصو درخت کهنسال آشنایی آرام چرخ می‌خورد و دور می‌شد. شاخ و برگ‌هایش او را به سوی خود فرا می‌خواند. درخت آغوش گشوده بود تا او را شاخه به شاخه بالا ببرد و او از اوج درخت به توفندگی خشمالود قرصو نگاه کند و شب با شلوار پاره به خانه برود و از ترس مادر خود را در گوشه‌ای مخفی کند. برای کسی که در چنگ ساواک می افتد همه چیز تمام شدنی است. تو تمام شده ای. تو یک مشت گوشت و عصبی در زیر چرخهای بیرحمانه دستگاه شکنجه. پس از همه چیز باید وداع کرد. باید وداع کرد از گل‌های وحشی کنار قرصو، از قله‌های پوشیده از برف که چاله‌هایش را برف‌های 100 ساله پوشانده و پر کرده بود. وداع کرد از روستاییان میهمان نواز چالاوه که دست‌هایشان بوی رنج و نان ساجی می‌داد و تو در راهشان جان می‌دادی بدون آنکه تو را بشناسند. انگشت وسطی دستش تیر کشید. از درد چشم‌ها را به هم فشرد و رفت. رفت و رسید به شب شکنجه. دو نگهبان او را روی دست می برد. پاهایش را نمی توانست به زمین بگذارد. نیمه شب بود و همه جا به ظاهر آرام، اما دشخیمان بیدار بودند. نگفتی اعلامیه ها را کجا پنهان کردی؟ گروه خودتو تو تبریز و کرمانشاه معرفی نکردی؟ نه اعلامیه داشتم نه گروه، حرف من همینه. اگه اعلامیه نداشتی پس تو چمدونی که کرمانشاه می بردی چی بود؟ تو چمدون فقط جزوه های درسیم بود. اگه اعلامیه بود خب چرا پیدا نکردی؟ عجب، مثل اینکه خیلی به خودت مطمئنی. بیا جلو. بازجو با کمک نگهبانها مچ دست او را گرفت و به طرف خود کشید. کف دستش را روی یک بطری گذاشتند و با یک نوار چسب پهن محکم چسباندند. نوک انگشتانش کمی از ته بطری بیرون آمده بود، به اندازه نیم بند انگشت. او آرام نگاه میکرد، اما در دلش غوغایی بود. از زبان رفقایش اسم چنین وسیله شکنجه‌ای را نشنیده بود. وقتی بازجو از میان جعبه کنار دستش نیشتر سیاهی را بیرون آورد، همه چیز را فهمید، اما آرامش خود را حفظ کرد. بازجو خونسرد، مثل پزشکی که می‌خواهد آمپولی را به بیماری تزریق کند، یکی از نیشترها را زیر ناخن او فرو برد. نگهبان‌ها از دو طرف زندانی را محکم گرفته بودند و فریاد خفه‌ای کشید. رگ‌های گردنش متورم شد، خون به چهره‌اش دوید، اما خود را نباخت. سر را روی میز گذاشت و لبه آن را به دندان گرفت. بگو، رفقاتو بگو، از فعالیتات بگو، با کیا قرار ملاقات داری، کجا، بگو بگو. شب بود و دشخیمان با چشمانی سرخ و پف کرده بیدار بودند و نگهبانها زندانی از حال رفته را در میان گرفته بودند. او هنوز ساکت بود. بازجو خسته و کلافه نیشترها را بیرون آورد و در جعبه گذاشت. چسب را از دست او و بطری کند و به گوشه پرت کرد و خطاب به نگهبانا گفت: بندازیدش تو سلول. یادتون باشه این زندونی از فردا روزی 40 ضربه شلاق جیره روزانه داره. تنها در سلول، خشخش سوسک ها، پرتو و چراغ کمسوی از سقف، درد انگشت ها، درد پا و درد قلب بیمارش که سر بر سینه میکوفت. یادها. دست خود را به سختی بالا برد و جلوی نور کمرنگ گرفت و به دوران کودکی پرواز کرد. مادرش در پای کرسی دست‌های کوچک او را در دست می‌گرفت و انگشت‌هایش را یک یک خم می‌کرد و برای او بازی مورد علاقه‌اش را اجرا می‌کرد. لو 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 حوزی، این میگه بریم دزدی، این میگه چی بدزدیم، این میگه تشت طلا، خونه پادشاه، این میگه جواب خدا رو کی میده، این میگه من سرگنده شیپیش کشنده. و مادرش رو که انگشت بزرگ او را آرام به دندان میگرفت و کمی فشار میداد و در همان حال میگفت ای 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 ای، او میخندید و دست خود را از دست مادر بیرون میکشید. هرمز دست بیحس و کبود خود را نگاه کرد، لبخندی زد و خطاب به انگشت کوچک گفت حالا میخواستی تخت و تاج خونه پادشاه رو به هم بزنی ها؟ هر روز صبح او را می بردند، جیره روزانش را به او می دادند و نگهبانها بدن نازک و ترکه او را بغل کرده و در سلولش می انداختند. روزها در تنهایی می گذشت. روزی به زحمت بلند شد، به زمین خورد، اما باز بلند شد. با کمک دست سالمش دیوار را تکیگاه خیش ساخت و روی سکوی ایستاد. از لبه دریچه کوچک نزدیک سقف بود به بیرون نگاه کرد. از شادی دلش تپید. زندانی‌های بندهای عمومی را می‌دید که دو به دو قدم می‌زدند. حتی حرف‌های آنها را می‌توانست بشنود. تمام سلول‌های انفرادی پرند. دستگیری‌ها بازم شروع شده. یک گروه از تهران گرفتند. یک گروه هم از مشهد گرفتند. آقا دیشب تا صبح صدای جیغ و فریاد می‌آمد. راستی صدای تیرها رو نزدیک صبح شنیدی؟ زندگی و مبارزه در بندها ادامه داشت. در خودش قدرتی تازه یافت. آهسته پایین آمد. به دیوارها نگاه کرد. شعارها و یادگارها را خواند و آرام گرفت. دراز کشید. چشمها را به هم گذاشت و یاد رفقایش افتاد. یاد چمدان پر از اعلامیه افتاد. لبخند زد و احساس غرور تمام وجودش را فرا گرفت. درد پاهای ورم کرده و انگشتان سوخته و مجروحش آرامتر شده بودند. نفسی بلند کشید و حس کرد تا ابد میتواند جیره روزانش را تحمل کند. قسمتی بود از کتاب قصه های بند.
رازا و یا انبر و اوبر نایده اینا دستی دا گیر کر ریشگه ای همو جنو پیا سربرزی گش بیر و
این دقایق هم تموم شد و داستانهای ما همچنان ادامه داره. هر روز ما رو در همین موج رادیویی بشنوید. مراقب خودتون باشید و خدا پشت و پناهتون.
زمرد انگار چه جلوه ای داره فرش زمرد خوش نقش و رنگینه فرش زمرد
فرش زمرد کاشان
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
ما 50 سال کنار همیم. من کنار تو. شرکت من تولید کننده محصولات شوینده.
ویتاسیب ویتاسیب طعم یک چای اصیل، چای میوه ویتاسیب سالم و خوش طعم و مفید، چای میوه ویتاسیب بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یک چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میپیچه از رورای هش، گل سرخ و بهار نارنج چه رایحه نابی، یه چای ویتامینه با طعم سیب و به و گلابی. ویتاسیب ویتاسیب.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
لوکساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌هارم بیار کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
سلامی نو به بانکداری دیجیتال. افتتاح حساب غیرحضوری، تبدیل آنلاین حساب به حساب وکالتی، ثبت و صدور چک‌های صیادی و تمامی خدمات متنوع بانکی را از های بانک دریافت کنید. های بانک پلتفرم جدید دیجیتال بانک کارآفرین. برای نصب به وبسایت های بانک .ir مراجعه کنید.
چطوری چه رنگی عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگی تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگی تک.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزاد دی روبروی تهران شهر.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپر اون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخز نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
لحظه هاتون سرشار از مهر و شادی. دعوت میکنم در این فرصت مسابقه دوراهی رو از رادیو سبا بشنوید.
وقتی که پیش پات میام تو زندگی دوراهی ها، نورو به پا عزیز من نری توی سیاهی ها، وقتی که پیش پات میرم تو زندگی دوراهی ها، نورو به پا عزیز من نری توی سیاهی ها، چشماتو با کن و ببین، هر جو تگید شدی بشین، حواستو بده به راه نیفتی تو دوراهی. چشماتو با کن و ببین، هر جو تگید شدی بشین، حواستو بده به راه نیفتی تو دوراهی.